بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عن الأول أن من السورة ما هي مطابقة للخارج وهي العلم، ومنها ما هي غير مطابقة للخارج وهي الجهل. و اما الاضافه فلا تعتبر فيها المطابقه و عدمها لامتناع وجودها في الخارج، فلا يكون الادراك بمعنى الاضافه علما ولا جهلا. حالا جواب اعتراضات فاضل شارع. اعتراض اولش این بود که صورت ذهنی را می‌فرمایی در صورتی علم است و در صورتی جهل، آنگاه علم است که مطابق با خارج باشه و آنگاه جهل می‌شود که غیر مطابق باشه. پس لابده که امر خارجی باشه تا این صورت ذهنی مطابق با آن باشه یا نباشه. حالا که اینه حرف فاضل شارع، حالا که اینه علم و جهل مربوط به مطابقه و عدم مطابقه هست و مطابقه هم طرفین میخواد، یک طرف صورت ذهنی یک طرف خارج، سرانجام این حرفش نتیجه گرفت که حتی یکون الادراک و اضافت هم. پس ادراک را به این جهت ما اضافه بگیریم. و جناب خواجه در جواب ایشون می فرماد که بله، حالا در اون قسم دوم عمل اضافه فلا تعتبر یه مقداری تلطیف سر می خواد، دقت بیشتر لازمه. می فرماد که صورت ذهنی مطابق با خارج، با خارج صدق میاد با خارج مطابق بشه میگیم علم. صورت ذهنی با خارج مطابق نباشه میگیم جهل. و شما از این حرف دارید نتیجه میگیرید که پس ادراک اضافه هست، چون صورت ذهنیه که علم است مطابق با خارج است و صورت ذهنیه که مطابق نیست جهل است. میخواهید نتیجه بگیرید که پس ادراک اضافه است. الان پافشاری مطلب هر روی همین تیکه اخیره، این جمله اخیر که حتی یکون ادراک و اضافه. شما می فرمایید ادراک اضافه هست، ادراک اضافه هست. توجه به همین یه نکته از نظر خواجه در این جواب. اونجا که صورت مطابق علم نیست جهل، می فرمایید پس ادراک اضافه است. ادراک اگر اضافه بوده باشه یعنی ادراک مشابیست به اضافه. حالا ما به همین فرمایش شما از شما سوال میکنیم، شما که حرفی که زدید رو حرفتون وایسی، شما که فرمودید پس ادراک اضافه هست، میگیم خیلی خوب، پس حالا ما میگیم ادراک مشابیست به اضافه. ادراک رو برمیداریم جایش اضافه میگذاریم. اینطور دیگه علم شد اضافه، دیگه ادراک شد اضافه. حالا ما بعد از این نمیگیم ادراک نمیگیم علم، به جاش میاریم اضافه، میگیم اضافه. حالا این اضافه که الان جانشین ادراک شد، جانشین علم شد، عبارت اخرای ادراک و علم شد، این اضافه یعنی علم یا این اضافه یا جهل است یا غیر جهل. جهل در چه صورتی است؟ در اون صورتی که مطابق با خارج نباشه. قید جهل در چه صورتی است؟ اون وقتی که مطابق با خارج باشه. اضافه می شود که خارج داشته باشه، تحقق داشته باشه، که تا اضافه ذهنی من اضافه به اون اضافه خارج یا مطابق باشه یا نباشه. شما چجوری فرمایش می فرمایید؟ می فرمایید ادراک اضافه هست، پس ادراک اضافه هست و معناش این میشه که اگر این اضافه در خارج مطابق هست علمه، اگر نیست جهله. اضافه در خارج چیزی نداره، چون ما نمیتونیم یک چیزی پیدا کنیم در خارج بگیم این اضافه است. ما این کتاب رو ادراک میکنیم و میگیم که این صورت ذهنی ما این کتاب، این درخته، مثلا این شیء اون شیء، و این صورت ذهنی ما مطابق با اینه و این یه واقعیت خارجی داره، یه واقعیت خارجی داره. حالا این صورت ذهنی ما یا مطابق با این هست یا مطابق با این نیست. ما یه درختی رو از دور مشاهده کردیم، این رو گفتیم که اشتباه پلنگ زرافه است. خب این صورت ذهنی ما با اون مطابق نیست، با واقع نیست، مثلا این جهل بی خوده. و اگر نه مطابق باشه که علمه. حالا ما ادراک رو برداشتیم، جاش اضافه گذاشتیم. اضافه مطابق با خارج باشه، خارج اضافه چیه؟ اضافه دیگه در خارج واقعیت نداره. درسته که در خارج ظرف تحققش در خارج هست، که بین دو چیز اینها انتصاب داده میشه یا منشأ انتزاع در خارج داره، اما خود اضافه از معانی نسبیه هست که در وعای ذهن اعتبار میشه. نمیشه ما بگیم که ذهن در خارجمون، ذهن در اضافه در ذهنمون خارجی دارد که مطابق با اون اضافه. نمیشه که در خارج مطابق داشته باشه تا حکم علم را، ادراک را روی اضافه بیاریم. نمیتوانی شما بفرمایید که علم مشابه به اضافه. اینجا این جواب اولیش. ول جواب عن الاول ان من الصوره ما هي مطابقه للخارج روشن، که میگیم وهي العلم، و منها من الصوره ما هي غير مطابقه للخارج وهي الجهل. در این دو بچ مطابقه صدق میاد. حالا ما ادراک رو برداریم جایش اضافه بگذاریم، بنابر فرمای شما که نتیجه شد ادراک اضافه. و عمل اضافه فلا تعتبرو فیها مطابقه و عدموها. دیگه اضافه در خارج معنون اونطوری ندارد که بگیم این یک عملیست در خارج محقق و این صورت ذهنی ادراک ما با اون مطابق است یا نه. چون در خارج نمیشه بگیم این اضافه است. اضافه از امور اعتباری نسبی است که ذهن اعتبار میکنه. پس مطابقه و عدم مطابقه برای اضافه پیش نمیاد، درست نیست، معتبر نیست، تحقق پیدا نمیکنه تا شما بفرمایید ادراک عبارت اخرى اضافه، اضافه عبارت اخرى ادراک، اضافه بعد به جاش اضافه بنشونید. لامتناع وجودها، وجود اضافه فی الخارج. حالا وقتی لامتناع وجودها فی الخارج، یعنی پس اضافه در خارج مطابق نداره. اینطور دیگه نمیشه در حالا صورت ذهنی شجر در ذهن میگیم مطابق با خارجشه. صورت ذهنی شجر مطابق داره، اما اضافه در خارج مطابق نداره که بگیم بله این موافق با اونه و یا مثلا مخالف با اونه. مطابق هست، علم نیست، جهل، راه نداره در اضافه این حرف رو بیاریم. پس نتیجه این که نمیتوانید اضافه را به جای ادراک بنشونید، که خودش الان میفرماد فلا یکون الادراک به معنى الاضافه، که شما ای را عمل را کردید، ادراک را برداشتید، جاش اضافه گذاشتید، هیچ یکی از این دو صدق نمیاد. بنابراین اضافه را باید چه گفت؟ اضافه یه معناییست، اضافه یک ادراکیست، یک معناییست که در ذهن حاصل شده، ادراکیست که نمیشه باید گفت مطابق بله و نمیشه باید گفت عدم مطابق، چون مطابق نداره. پس این ادراک شما علم است یا جهله؟ چون علم و جهل فرع بر بودن خارج مطابقه. تا در صورت مطابق بودن علم نبودن جهل. حالا این اضافه ای که به معنای ادراک شماست در وعای ذهن متحققه، این علم است یا جهله؟ چون مطابق نداره نمیتونید بگید که علمه، نمیتونید بگید جهله. پس شما اضافه ای دارید، یعنی ادراکی دارید که آمدید در این اضافه و ادراک ارتفاع نقیزنی کردید، صورت علمیه به قول شما که نه علم است نه جهل. اضافه ای ادراکی که نه علم است نه جهل، ارتفاع نقیزنی رو نشاید. و عن ثانی، خب حالا اینجا که فرمود ان من از صورت ماهی مطابقت للخارج، دیروز عرض کردیم که در باره خارج تذکری بدهیم به حضرت برسانیم. اونی هم که شیخ در متن فرمود فا اما ان تکون تلف الحقیقت و نفس حقیقت شیء الخارج، یه حرفی در این خارج تو کتاب های دیگه خوندیم و او را در خاطر داشته باشید، در پیرامون او تأمل بفرمایید. ببینید من حیث المجموع تعبیر شیخ و تعبیر خواجه و قالوقیلی که در بحثی که در باره علم در این فصل پیش آمده، بله با اون حرف محکم درست، اینها را هم در نظر داشته باشید در بحث علم به کار میاد. و اون خارج آقا این که کتاب های دیگر اینجا بحثش نشده، در شرح اشارات بحث نفس الامر نشد، در تجرید شد، در منظومه شد، نفس الامر رو چند جا خواجه به زبان آورد در عبارت، اما بحثش عنوان نشده، کتاب های دیگه شده. خب برازم این است که میفرماین اگر صورت ذهنیه صورت علمیه مطابق با خارج هست صدقه و اون خارج حقه، بحث صدق و حق صدقه، اگر نه کذبه، علم جهله. اگر صورت علمیه مطابق با خارج شد، اون کتاب ها بحث چی بود؟ اون مثلا سؤال مرحوم علامه از مرحوم خواجه درباره نفس الامر راجع به سهم نسیان، حالا اشاراتی بد میشه بعد میرسونیم، یعنی بحثشو پیش میاریم. اونجا درباره خارج که صورت علمیه مطابق با خارج باشه، راجع به اون خارج فرمودن چه؟ یعنی فرمودن نفس الامر. نفس الامر یعنی که نفس الامر اعمه، که لازم نیست حتما در نشئه عنصری خودشو نشون بده، بگه که مثلا این من با این قد و قامتم و مثلا با این هویتم شخصیتم اینها. نفس الامر واقعیت اشیا، هر چی که در نظام هستی واقعیت داره، نفسیت داره، امریت داره، حقیقت داره، بگیم نفس الامر. مثلا همونی که مثالی که دیروز جناب خواجه فرمودن، کره‌ای که محیط باشه بر 12 مخمس، بر 12 مخمسی که شکل سماعی بود، این یک کره محیط بر 12 قاعده‌ای مخمس واقعیت داره، یعنی نفسیت داره، چیزی هست که مخالف با متن و نظام و علم الهی حق در تار و پود هستی نیست. اونهایی که واقعیت دارن، حقیقت دارن، درسته، اینها نفسیت دارن. اونهایی که ندارن از امور مختلق ذهن، از ساخته های ذهن، بافته های ذهن، قوه متصرفه خیلی کارها میکنه که حالا نزدیکیم به تفصیلش، قوه متصرفه از این از اون میگیره چیزهای، از این از اون میگیره چیزهای، میسازه، میبافه، کارهای میکنه، این از کارهایش که اختلاق اوست، از افتراء اوست، از مجعولات اوست، واقعیت نداره. چیزهایی که واقعیت نداره نفسیت نداره، چون بالعدله تعبیر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بالعدله قامت السماوات و الارض. اصلا اونی که واقعیت نداره نمیتونه در نظام هستی خودش رو گوشه نشون بده، نمیشه. اونی که واقعیت نداره نمیشه پیاده بشه در هیچ موکنی، راه نداره. اینها که واقعیت دارن میگیم نفس الامر دارن. و این مطلبی را که الان مثلا کره کجایی محیط بر 12 قاعده مخمس واقعیت داره، حرفی درسته، حرف غلط نیست. و ما میگیم این صورت ذهنی ما مطابق با خارجه. خارج یعنی چه؟ یعنی نفس الامر، یعنی واقعیت. و حرف دیگر مثلا سه تا زاویه مسطح، سه تا زاویه مثلث مسطح برابر با دو تا قائمه 180 درجه، این واقعیت داره، این راسته، این درسته، این حرف مطابق با خارج، با نفس الامر. اما مثلث مسطح سه زاویه‌اش بیش از دو قائمه بوده باشه واقعیت نداره. اما مثلث غیر مسطحه چرا؟ مثلث کروی روی کره، مثلثات کروی روی کره، یه مثلثی داشته باشیم که سه تا زاویه‌اش بوده باشه بیش از دو قائمه. اونی که مثلث سه زاویه‌اش برابر دو قائمه اون برای سطح مستویه که بخواید مثلا روی این کتاب، روی این دیوار بخواید مثلث ترسیم کنید، سطح مستویه، نه سطح مستدیر. اگه سطح مستدیر باشه روی سطح مستدیر بخواهید مثلث ترسیم کنید میشه و سزاویش بیش از دو قائمه، اما روی سطح مستوی نه، برابر با دو قائمه. اینها هر یکی از این دو، اون یکی روی سطح مستوی، این یکی روی سطح مستدیر، واقعیت دارد، نفسیت دارن. و ما میگیم که این صورت مطابق با خارجه. با خارجه یعنی با نفس الامره. این معنا را در نظر داشته باشید. حالا اینجا که الان خارج، الان اینجا که خواجه فرمود منها مطابق با خارجه و منها مطابق با خارج نی، و اونی که شیخ در متن فرمود که مطابق با خارج بوده باشه، بله اینها خارج تعمیم داره، نفسیت را شامل میشه. ممکن است که بفرمایید خب همین حرف هم در گفتار فخرازی هم بیاری، بله، که این دعوا و نزا برخیزد، ایشون به اون جهت فرمایششون راه نداره، ایشون نمیتونیم در گفتار ایشون تعمیم بدیم خارج را به نفسیت. در گفتار خواجه که به خوبی و در گفتار شیخ یه مقداری تأمل میخواد. غرض در پیرامون بحث علم الا و لابده خارج به معنای نفس الامر رو در نظر داشته باشید، و نفسیت صور ذهنیه یعنی واقعیتشون در متن نظام هستی که میپذیرد مزاج نظام هستی، یا هم واقع است، درسته. دو دوتا چهار تاست، این نفسیت داره، واقعیت داره، دو دوتا پنج تا نه. اینطور هر چی که نفسیت و واقعیت نداره کذبه، بر نمیداره عالم نظام هستی، علم الهی، واقعیت، خارج، خب متن حقیقت، متن عقاید. یه اشاره در خاطر باشه، کار میرسه به وقتش. و عن ثانی، جواب از فرمودید که و عن صور المتخیله، چون خودشون توجه داشتن که صور متخیله را بگیم، خب حالا آمدیم این که عرض کردیم خارج به اون معنای مشکل در گفتار فخرازی، صور متخیله رو شما چگونه میفرمایید که مطابقه، که اضافه بیاد. میگه حالا صور متخیله لازم نیستش که صورت خیالی خارج باشه، ممکنه که صور متخیله صور معلقه باشد که نفس اونها رو میبینه، مثل این که شیخ اشراقی میفرماید که نفس مرآت صور مخیله متخیله هست که اون صور در این مرآت منعکس می شود و ما می بینیم فرمایشیشون. حالا رد و اشکال و ایرادش اینها به جای خود حرفایی که در پیش هست بله به وقتش عنوان میشه و خود حکمت اشراق هم بله این الان برکنار شده. این کتاب درسی بود، می خوندیم ما، هی کتاب ها رو قیچی کردیم و کنار گذاشتیم و کتاب درسی خیلی خوبی بود و همین شرح حکمت اشراق که چاپ شده هست مال قطب شیرازی، این رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از اساتیدشون نقل می فرمود که این شرح قطب شیرازی تغییرات درس جناب خواجه است که ایشون درس ایشون رو که متن حکمت اشراق رو تدریس می فرمود، ایشون فرمایشاتشون رو درسای استادش رو تحریر کرد و تغییر کرده به این صورت که به نام ایشون شرح قطب شده و الا تغییرات درس جناب خواجه است. فرض اون جایی رو عنوان میکنه، اون حواشی تعلیقات مرحوم آخوند بر حواشی چاپ‌های سنگین، خیلی تعلیقات سنگین به شریف. اینجا بعد اشاراتی میشه کیفکان چگونه شیخ اشراق میفرماید که نفس در اینجا مرآت است برای دیدن مظهر است، برای دیدن صور متخیله که صور معلقه باشن، عالم مثال منفصل باشه، خلاصه صور عالم مثال منفصل. فخر رازی میگه خب همینطور باشه که اینجا نفس به صور متخیله، صور معلقه که افلاطون میگه، افلاطون بالاترش هم میگه، هم مثل الهیه رو میگه هم مثل معلقه رو. مثل الهیه دیروز عرض کردیم که اونها صورت برزخی ندارن، صور معلقه نیستن، مجردات محضن، مرسلاتن، مطلقاتن، معانی مرسلن، به خلاف صور معلقه که شبیه صور مرایای عالم خوابمون یا بیداریمون، تمثلاتمون که پیش میاد اونطوره. خب حالا حرف فخر رازی این بود که این ذهن ما با اون صور اضافه پیدا میکنه، مطابق با اوست یا عدم مطابقه، و صدق و کذب، علم و جهل درباره اونم پیش بیاد این نحوه. و اگر چنون که گفتار فخر، اگر چنون که صور معلقه را قائل نشویم، یمکن که بگیم که این صور اشیای اینجا، صور متخیله در اجرام غائب از ما، غائب از چشم سر ما، در به افلاکی قائمن، خیلی دورا دور، افلاک هم که جسمی هستن اونها، خیلی لطیف و چنین و چنان و اینها که قابلیت یک نحو تعلق این صور بدونها هست و از چشم سر ما قائمن و اون صور متخیله متعلق به اونها باشن که از چشم سر ما قایبن و نفس اونها رو ببینه، مطابقه عدم مطابقه به این لحاظ بوده باشه. و اگر درباره این حرف من بخواید استبعاد داشته باشید، بگید این چطور میشه، من به شما میگم اون چطور میشه که شما میگید آسمان بدین عظمت انتباه کبیر در صغیر، استبعاد این حرف من بله به پایی استبعاد حرف شما نمیرسه، که اینها رو عرض کردیم بلبل یادآوری تکرار نمودیم. حالا جوابی و انسانی ان افلاطون لم یذهب ولا غیر ان افلاطون لم یذهب ولا غیره من الحکما الى ان المحالات المتناقضه لانفسها موجوده في الخارج ولا امکن ان یذهب الى ذلك ذاهب. بله بعد حالا فرمایششون بله و انسانی ان افلاطون لم یذهب ولا غیره من الحکما الى ان المحالات المتناقضه لانفسها موجوده في الخارج. خب این یکی از اشکالاتی است که بر شیخ اشراق هم وارده، که آخوندم بر شیخ اشراق همین اشکال را پیش آورده، و آن اینه که ذهن میبینی چیزهایی رو تصور میکنه، ادراک میکنه، جمع بین نقیزین، اجتماع بین نقیزین، ارتفاع نقیزین، بله صحیحه ام غلطه، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزن، وجود خلا و دیگر خیلی از چیزهایی که از ممتنعات بله انسان تصور میکنه. اینها کجا هستن؟ اینی که میگیم وجود خلا محاله، اجتماع نقیزین محاله، اینها رو ذهن تصورم میکنیم معانیش رو. اینها واقعیت دارن، حقیقت دارن در عالم مثال، که یک صورت خلا در اونجا و صورت اجتماع نقیزین در اونجا و ذهن با اونها مطابق این طوره. بله بحرون من زیبق این طوره، این جوره که مثلا میگیم ممکنه. حالا یه بحر من زیبق رو هم ادراکم کردیم، تصورم کردیم بله به خوبی و چطور عمقش هم، ساحلش و جهات دیگرش و حرفا رو میزنیم، این هم در عالم مثال تحقق داره. و خیلی از چیزهایی که عرض کردیم مخترعات و مختلقات ذهنه، از دعابات و شوخیهای قوه خیال و متصرف و بافندگی ها داره، اینها هم در عالم مثال منفصل تحقق دارن. و شما همینطور میفرمایید که شاید در صور متخیله اضافه نفس بوده باشه به صور معلقه، صور معلقه متحققه واقعیت، نه اونهایی که مختلقن، مخترعن، از دعابات نفس هستن و از اختراعات و افتراعات نفس هستن. اونها رو چه میکنیم؟ و ان الثانی ان افلاطون لم یذهب ولا غیره من الحکما الا ان المحالات مناقضت لانفسها. همین مثال الا این تو مثلا الخلاء، مثلا وجود الخلاء، ممتنعون، اجتماع نقیزه، محالون، اینها اینجور چیزا، فرابان مثال های دیگه. این لم یذهب که اینها موجود هم فی الخارج، ولا امکن ان یذهب الى ذلک ذاهبون. یک کسی نمیتونه ممتنعات را بله ممتنعات در خارج بگوید که تحقق دارن، که شریک الباری را جناب عالی فخر رازی شریک الباری را تصور میکنیم، شریک الباری را بعد میفرمایید که وجود شریک الباری ممتنع. حالا این شریک الباری اگر چنانچه این مناقضتون لنفسی ها شریک این تصوری، یعنی که تا بخواهید بفرمایید از طرفی میفرمایید که این وجودش ممتنعه، و اگر بنا بشود که صورت ذهنی شما مطابق با خارج باشه پس وجودش دادی، پس در خارج وجود داره. از یک طرف میفرمایید وجود خارجیش ممتنعه، از یک طرف هم میفرمایید که با خارج موافقه. اینه که مناقضتون لانفسی ها وف نمیده، راه نداره. و اما القول به کون صورت المدرکه فی جسم غائب عن المدرک فلیس به مستبعد فقط بل انما هو مع ذلك من المحالات ظاهره و لیس کذلک القول به ان صورت السماوات تو. حالا اون اشکال دوم شما دو شقه بود. شقه دوم این بود که اگر ما نگیم صور معلقه، راه داریم که بگیم این صور متخیله قائم هستن به اجرامی که غائب از ما هستن، چشم سر ما اونها نمیبینه، به این صور متخیله قائم باشن به اون اجرام غائب از ما، دور از ما. این عبارت رو به این صورت تعبیر فرمودید که و هازا به این کان مستبعدن، که بخواهیم بگیم صور متخیله قائمن به اجرامی که دور و غائب از ما هستن، به این کان مستبعدا نسبت به اید محلیشون صور مجرده باشه، قوهی باشه که طول و عرض و عمق و این حرف ها این راه نداشته باشه. اینو نباید بفرمایید مستبعده، من میگم بلکه این محاله. خب حالا مستبعد نیست و محاله، ایشون دنباله حرف هم داشتن فخر رازی. خب چطور شده که اون حرفی که شما میگید انطباع کبیر در صغیر، آسمان ها و اقیانوس ها را تصور میکنم در من تحقق داره، اون مستبعد نیست و این قیام صور متخیله به اجرام غائبه مستبعد باشه، خب شما یه خواجه میفهمید نه مستبعده بلکه محاله. چطور حرف شما محال نیست؟ میگه حرف شما محاله اما حرف من چرا محال نیست؟ اینطور که داریم میگیم. و اما القول به کون صورت مدرکه فی جسم غائب عن المدرک فلیس به مستبعد، فقط که میفرمایید مستبعده، بل انما هو، یعنی اون این قول، قول به این که صورت مدرکه در جسم غائب باشه، بل انما هو مع ذلك، یعنی مع الاستبعاد، انما هو مع ذلك مع الاستبعاد من المحالات ظاهره، که دیگه اقامه دلیل و برهان برش لازم نیست، نمیشه وقتی این صور قائم بوده باشن به جسم، به اجرام، اینا صوری اصلا باید قائم بوده باشن به قوایی که ورای جسم و جسمانیات اینا هستن. و باز این حرفها مکرر میشه، بحثشون، عنوانشون، برهانشون هم پیش میاد در این حال که اینجا فرمود از محالات ظاهره. خب حالا شما چطور؟ انتباه کبیر در صغیر چطور؟ صورت سما در خودتون چطور؟ بله اینها چه نحوه هست؟ خب اینها چه نحوه هست؟ و پیداست که پس حرف به این امور ظاهری نیست و ما یکی از ادله تجرد نفس ناطقه میدانید که همینه. در همون فرمایش شیخ اشراق یکی از ادله ایشون در تجرد نفس ناطقه اینه و حرف خوبی هم هست. حالا دیگران گفته باشن ایشون تحریر فرمودن هرچه هست، هر حرف خیلی خوب و شریف و سنگینه. ما این حدود 74-75 تا برهان تا الان جمع بری کردیم، یکیش همینه، حرف خوبیه. شیخ اشراق میگه که ما بیداریم از خوابمون، از اون سویمون، از عالم ماورای طبیعتمون، تمثلات منامیمون بیخبریم اصلا. همین بله حرف میزنیم میاییم میرویم، الان که در خوابی در بیداری بیدار هستیم از خوابمون بیخبر. و اینجا اشباح رو میبینیم، اشکال رو میبینیم، بهار را، سهاری را، جبال را، چه و چه اینها رو میبینیم و در عالم خواب از اینجا بیخبریم. اونجا هم دریا میبینیم، صحرا میبینیم، رفت آمده، گفت و شنوده، چنین و چنانه و همینطوره، هیچی کوچیک هم نیست، انگار نه انگار که بیداریم و همین دشت و صحرا و کوه و کتل و حیوانات و موجودات و سماوات و کواکب و شمس و قمر و هرچی میفرماییم، بله همین سرصدای موتور و اینا همه رو اونجا میشنویم و میبینیم. خب حالا اینها رو ما در عالم رویا، در عالم منامات خودمون داریم، از این نشأه بیخبریم، اینجا داریم از اونجا بیخبریم. پس اونی که می‌یابد و دارد، اونی که می‌یابد و دارد یه حقیقتیه، یه واقعیتیه که پابند به این نشه و اون نشه چیز دیگره. اونی که وقت اینجاست از اونجا بیخبر، به ادراکاتی که اونجا داره از این نشه به کلی بیخبر، اون حقیقت رو ما می‌خوایم، من هو. و اون نفس ناطقه انسانیش که همه جا خودشه و تمام اون صوری که در عالم رویا دیدید این همه کجا بود؟ این همه تو خونه هست، تو لحافه، بله تو حیاته، این همه تو پشت بومه، این همه دریا و صحرا و اینها، اینها به انشاء نفسه، به انشاء نفسه، چون نفس مجرده. چشم ظاهر میگوید که به بدنش اشاره میکند، میگوید من، خیال کرده که نفس ناطقه را هم در همین من جسمانی منتبع کرد و محصور کرد. اگر در این من جسمانی محصور بوده باشه این دریاهای بدین عظمت رو انشا نکرد، انشا کرد. و این انشا زیر سر انصراف از این نشأه است، انصراف، ملاک، انصرافه. ممکنه یک کسی در حالت احتضار مثلا او رو میبینی میگه که فلانی آمده، چی میبینه، چطور شده چیزها، راسته، چون حالت احتضار این حالات پیش میاد. در حالت قشوه همینطور، در تنویم مغناطیسی همینطور، در عالم رؤیا همینطور. هیچ یکی اینها موضوعیت ندارن، احتضار، قشوه، تنویم، منام، اینها هیچ کدوم موضوعیت برای این کار ندارن. اونی که موضوعیت داره انصراف از این نشه است. انصراف از این نشه بیداری براش محاصل بشه، یعنی الان جنابالی که اینجا نشستی انصراف از این نشه براش محاصل بشه. دشمن مثلا دریاستش و جهات دیگره در مقابل دشمن قرار میگیره و انصراف از این نشه براش پیش میاد، چیزایی میبینه، حقایقی براش پیش میاد، اشباحی براش پیش میاد. اجمالا این جمله‌ای که برد میرسانم در خاطر داشته باشید که برای ما و شما کار میرسه، مباحث در این باره که پیش داریم کار میرسه و خیلی از چیزها هم به همین کلید از روایات و بلکه آیات و فرمایشات بزرگان در گوش و کنار کتاب ها برخورد میکنی کار میرسه، حل میکنه که موضوع انصراف از این نشأه است. خب حالا اینهایی که ما میبینیم هیچی کوچک نشده. الان خواجه در قسم دوم فرمایشی داره، حالا ما از شما سوال میکنیم که خود این سوال هم یکی از حرفها در باره تجرد نفس ناطقه. سوالمون ملاحظه بفرمایید آقا، مثلا جناب عالی یک قطعه عکس بله خیلی کوچک را چند در چند مثلا خیلی کوچک یک قطعه عکس را در دستتون دارید. این قطعه عکسی را که در دستتون دارید بله مثلا عکس درختیه، عکس یک آدمیه، بعد میگید ماشاءالله این قد دست چقدر بلنده مثلا، یا این درخت چقدر کهنساله، یا یه عکس دیگرم پهلوی او قرار گرفته از او خیلی بزرگتره، میگی که این آقا چقدر کوتولوه، چقدر قدش کوتاهه، چقدر قصیره، بله چقدر آدم نقلایی باید بوده باشه، چون میگن آدمایی که قدشون کوتاهه خیلی نقلا هستن. بله اون قصیر آمده بود پیش قاضی شکایت کرد از دیگری، گفتش که اون مال مرا گرفته و ظلم کرده من و اینها. قاضی بهش گفتش که آدمهای کوتاه سرشون کلاه نمیره و حرف شما مسمونی. گفت اونی که منو ظلم کرده از من کوتاه‌تره. گفت خب حالا یه حرف دیگری میشه. خب حالا این عکسی را که شما نگاه میفرمایید دومی بزرگتر از مثلا اولیه، اما میگید نه اون آقا خیلی قدش، مثلا اون درخت خیلی چطور طولش عرضش، این یکی نه کوتاه کوچک قصیره. اینها را که شما میفرمایید بزرگ کوچکه چقدر نگاه میکنید، میگید فکر میکنید این ارتفاعش بعد 150 متر بوده باشه این تو دستتونه. آیا سوال، آیا نفس این کار را میکنه که این درخت را که عکس برداری میکنه او را با یک نسبت موزونی پیاده میکنه که نسبت را مثل دوربین عکاسی عکس میگیره، شما ما نگاه میکنیم میگیم این مثلا طولش قدرش قامتش جوان پیره چطوره، اینم همینطور عکس برداری میکنه و میاد در یکی از مراکز مثلا وجود انسانی تحقق پیدا میکنه، به اون نسبت حکم میکنیم که این بزرگ کوچیک اینطوره. یا انصافا ما در عالم خواب یا همون تمثلات بیداریمون انشاءالله این چیزهایی را که ما میبینیم واقعا اینطوری که کوچیک میبینیم و به بزرگیش حکم میکنیم مثل عکس توی دستمون، یا اصلا دریا میبینیم، صحرا میبینیم، آسمونها میبینیم، چگونه است؟ دومی اولیه. فکر نمیکنم که بله اگر کسی سر اناد و لجاج نداشته باشه بگوید نخیه کوچکه و ما بزرگ میکنیم. دریا میبیند، کشتی سوار شد تو عالم خواب، راه میرود، میدود، دیگری دنبال میکنه، اوی را صحبت مباحثه میکنن، حرف میزنن، بله مسافرت ها رفتن. اینها نیستش که کوچک شده باشه، اینها همه دلیل بر این است که عالم نفس برای این حرف ها. و ما خیال میکردیم که نفس منتبع در ماده، منتبع در ماده نیست. جناب خواجه در این کتاب نه، در یکی از رسائلش فرمایشی داره و روایاتی در این باره داریم و خود همین کتاب که آقا الان در دست شما هست اشارات خودش آقا امهات و اصولی در اصول عقاید داره، هم ایشون و همون پیش از ایشون فارابی، اون فصوصش فصوص فارابی هم اونم همینطور. اینها امهات و اصولی هستن در اعتقادات برهانی انسان، در اصول عقاید که تقلید راه نداره، انسان باید به کاوشش، به بحثش، به جستجو کردنش، به برهان باید معتقد و معترف بوده باشه. اینها چگونه است؟ چطوره؟ مادی در مقابل حرفا چه میزنه؟ حرفش چی میگه مادی بخواد بگوید که مثلا من اینها رو میبینم، این اشباح و اشکال اینها رو، اینها آمده در کدوم مثلا ذری از این ذرات بدن اتمی کجایی کجا جا گرفته و چطور شده، اونها چی میخوام بگن و چی حرف دارن، لفظ فکر دارن، لفظ عقل دارن، ادراک دارن، علم دارن، تمام الفاظ صحیح شما رو دارن، تمام این روح هم دارن، جسم هم دارن، تمام این الفاظ صحیح را در کتاب‌های خودشون اعمال کردن، از همه اینها معنای غلط اراده می‌کنن که سر به سرشون بگه که روح یعنی چه؟ بگه روح آقا یک سلسله ذرات خیلی ریز نقلایی هستن، اونها جمع شدن، خیلی زیرکن، چابکن، چست و چالاکن، اونها رو ما میگیم روح شده اون ذرات. و اونهایی که ذرات درشت هستن، زبرن، رشرن، پوستن، ظاهر شدن، اینا میگیم بدن. فکرم همینطور، عقلم همینطور، ادراکم همینطور، فکر همه همینطور، الفاظ همین الفاظه، اما معانی همه هست جسمانی، همه هست مادی، همه هست عنصری. خب حالا ما این دو معنا رو در خاطر داشته باشیم، واقعا ما اونچرا که در سوق ذاتمون ادراک میکنیم این طور است که کوچک هست و به یک داوری، حالا اون داورم خودمونی، به لسان یک داوری، به حکم یک داور و حکمی او رو بزرگ میکنیم به دید دیگر، یا نه واقعا بزرگ میبینی، وسیع میبینی. و از کردم اگه سر عناد و لجاج نباشه میبینیم دومیه. خب حالا این در خاطر داشته باشیم به حرفای جناب خواجه برسیم. خب چطور شده که فرمایش فخر رازی مستبعد باشه که این خیالات صور متخیله متعلق بوده باشن به اجرام غائب از ما، اما شما انتباع کبیر در صغیر رو اینها رو قائل هستید، آسمان بدین عظمت در انسان بدین خوردی و او رو هم به همون بزرگی هم میبینه، و باید آقا کاری کرد که، و همین کار هم درست هم هست و بالاخره حرف منتهی میشه به اینجا الان که ما در صورت انقلت قلت هستیم، اگر بعضی از مسائل مونده و حل نشده سرانجام حرف اون است، همونی که عرض کردیم، بالاخره نفس ناطقه مجرده و اینها قائم هستن به نفس ناطقه. الان مرحوم خواجه از شیخ ابوالبرکات بغدادی فرمایشی نقل میکنه خیلی خوب حرفیه، و همین حرف رو در اسوار مرحوم آخوند بر کرسی نشونده که صور متخیله قائم به نفسن، خیلی خوب حرفه، باشه و چه خوب حرفی زده و اینطور این نحوه. حالا ببینیم انتباع کبیر در صغیره یا اینکه انتباع کبیر در صغیر، یا این دوتا لفظ یک طرفش درسته یک طرفش نادرست. اون طرفی که درسته پیشتر در نمط اول دوم یکی از این فصول نداشتیم که آقا عظم، صغر، طول، عرض، اینها از صفاتی چی بود؟ از صفات اجسام بود. مجردات هم میشه گفتش که طویلند و عریضند، میشه برای اونها وزن گفت، وزن قائل شو که این آقا بگوید که من امسال نسبت به پارسال، پارسال علم من 2 کیلو بود، امسال 1 کیلو علمم اضافه کردم، 3 کیلو علم دارم، راه نداره مثلا. بله اینها مال اجسامه، علم به طول، به عرض، به وزن اینها در نمیاد، مجردات اینطوره. خب حالا کبیر معلومه، آفتابه، دریاست، جسمه، زمینه، این کبیر. انتباع هم انتقاش منتبع شد، منتقش شد، درست. پس کبیر درست، بله کبیر عالم جسم و جسمانی درست. انتباع کبیر در صغیر، صغیر کی باشه؟ صغیر باشه؟ صغیر باشه بدن یا صغیر باشه نفس ناطقه؟ بله اگر میفرمایید که صغیر یعنی بدن، اطلاق صغیر بر بدن درسته نسبت به زمین، اما انتباع کبیر در صغیر نیست که، انتباع کبیر است در نفس، و وقتی نفس مجرد شد صغر و کبر برای او غلطه، راه نداره. پس انتباع کبیر است در مجرد، نه انتباع کبیر در صغیر، راه نداره، تعبیر درست نیست. یک جانبش انتباع کبیر، کبیر درست، کبیر درست. انتباع هم دیدم یه خود مماشات کنیم، چون انتباع را بگیم انتزاع، بگیم انشاء نفس یا به من همون ممشای مشای خورده در انتباه مماشات بنماییم، کیف کان انتباه کبیر در صغیر نیست، کبیر در موجود مجرد منتقش شد، در اونجا متحقق شد، به انشای اونه، به انتظای اونه. حالا اون قسم دوبارش و انشا انتظا انتباع اونها رو باید درست کرد، اما حرفم این است که انتباع کبیر در صغیر، این اطلاق صغیر بر نفس را راه نداره، درست نیم. بله، در نفس ناطقه هست و لیسه. حالا داره او رو از خودش دور میکنه که حرف شما مستبعده، اما این طرف راه داره که ما بگیم نه خیر، حرف ما مستبعد نباشه. و لیس کذالک القول به ان صورت السما المنتبعه، المنتبعه یعنی صفت صورت، به ان صورت السما المنتبعه فی آلت الادراک مساویت للسما. آلت ادراک چی باشه؟ آلت ادراک، آلت ادراک را بگیم جسم نه. بله، حالا ایشون الان خواجه داره فرمایشاتی میفرماد، اگر در بعضی از شقوقش، در بعضی از شقوق جوابش دغدغه‌ای هست پیش میاد، حقه. حالا در مقام تشهید ذهن، شوروندن فکر، حرف یاد دادن، بله، سرانجام باید نفس دیرا بشود و دارا بشود و دانا بشود، انشا کند یا انتظا کند یا به انتبا باشه. حالا این شقوقی را که میفرماید بعضی ها بی‌دغدغه نیست، اما به عنوان تشهید ذهن، لاحتمال ان یکون الانتباع فی مادت الجسم الذی هو آلت الادراک یک، او فی القوت المدرکت الحالت فیه، زمین فیه را به اون جسم لذیه و آله به اون بگیریم، الحالت فیه، علتین، علتین را صفت بگیرید برای اولی که آلت ادراک است، دومی که قوه است. اون آلت و قوهی که علتین، لا حظ لهما فی الشقر و الکبر من حیث ذاته ما. خب قوه چون از فروع مجرد صغر و کبر در اون راه نداره. اون اولی که تو، اونی که آلت الادراک است، آلت الادراکه، اگه به عنوان جسم باشه آلت الادراکه، یه مقداری توسع در جسم. شما فرمودید که به بحث مشیا جسم ما هو و بله، فرمودید مؤلف است از هیولا و صورت، و بحثایی که پیش داشتی طول و عرض، یعنی جسم تعلیمی، جسم تعلیمی مال هیولا بود یا مال جسم بود؟ جسم تعلیمی مال جسم بود، تنها هیولا که هنوز جسم نشده. اینجا اطلاق جسم خیلی به تعبیر وسیع، توسع در تعبیر. در پیش که الان برز میرسونم، ما در فصل دهم، چشم، در فصل دهم نمط اول اونجا فرمودید تذنیبون، اون تذنیب رو نگاهی بفرمایید برای بحث فردا. اونجا فرمود الیس قد بان لک ان المقدار من هیزو، مقدارون چطور؟ اونجا حرف رو آوردیم که هیولا مقدار نداره، صغر و کبر برای او یکسانه. بله، این حرف ها برای هیولا پیش نمیاد. اون تذنیب که فصل دهم نمط اول اشارات بود، نگاه بفرمایید که خواجه لا حظ لهما فی الصغر و الکبر، به لحاظ اون آلت که هیولا الان تعبیر فرمود باشه، به اون فصل نازله، قوه که از فروع مجرده که صغر و کبر در اون راه نداره. اون وقت به حرف دیگه برسیم.